آزادی
مجله خبری. سلام بر شما و به بخش دیگری از مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم، تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. روسیه میگوید قصد برای قبول روادید با کشورهای آسیای مرکزی ندارد. پاپ نویروم با کار خویش آغاز کرد. در سلسله بمب‌گذاری‌ها در عراق 18 نفر کشته شدند و دادگاه هند از سفیر ایتالیا خواسته است که این کشور را ترک نکند. تفصیل خبرها. یک دیپلمات بلندپایه روسیه میگوید طرفدار جاری کردن روادید میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی نیست و آنچه که در این باره از قبل گفتند صحت ندارد. انور عظیموف سفیر سپارش های ویژه در وزارت امور خارجه روسیه امروز بر رادیو آزادی گفت:
ما никогда не обсуждали вопросы ужесточения визовых требований.
هیچگاه مسئله جاری کردن ویزا برای شهروندان این کشورها را مطرح نکرده است و نخواهد کرد. ما نمیخواهیم که رابطه ما با این کشورها خلل‌دار شوند.
О введении какого-либо визового режима с Республикой Центральной Азии не стоял и не стоит.
تلویزیونی داشت روسیه دیروز از قول انور عظیموف گفت که روسیه آماده است به خاطر تامین امنیت مرزهایش با آسیای مرکزی رفت و آمد با تاجیکستان و ازبکستان را از طریق روادید به راه ماند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. پاپ نوی روم فرانسیس با عباده در کلیسای مریم مقدس در روم به کار خود آغاز کرد. انجمن روحانیان عالی رتبه کاتولیک روز چهارشنبه خورخه ماریا برگولیو کاردینال از ارجنتینا را به جای بنیدیکت 16 پاپ نوی روم برگزید که او ماه گذشته از این مقام استعفا داد. پاپ نوی روم که نخستین بار نام فرانسیس را خواهد داشت، پیش از عبادتش در کلیسای مریم مقدس در روم در حضور ازدحام گفت که در حق مریم مقدس دعا خواهد کرد که شاید به تمامی روم نصار میکند. در سلسله بمب‌گذاری‌ها و حمله‌های انتحاری هماهنگ شده در مرکز شهری بغداد پایتخت عراق امروز دست کم 18 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. مقامات عراق گفتند در نزد وزارت عدلیه و اداره‌های دیگری حکومتی دو ماشین بمب‌گذاری شده ترکید و جای دیگر بمب‌گذاری مرگ طلب خود را ترکاند. بعدی ترکش در نزد وزارت عدلیه گروه افراد مسلح خواستند که داخل وزارت شوند و با پاسبان‌های آن درگیر شدند. با گفته تلویزیون العراقیه تا کنون کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است که یک روز پیش از دهمین سالگردی هجوم آمریکا به عراق صورت گرفت. دادگاه عالی هند امر داده است که سفیر ایتالیا در دهلی برای موقت قلمرو این کشور را ترک نکند. امر مذکور ادامه ماجرا در باره سرنوشت دو سرباز ایتالیایی است که به قتل دو ماهیگیری هندی در سال گذشته متهم میشوند. دادگاه هند روز پنجشنبه از دانیل ماچینی سفیر ایتالیا خواست تا روز دوشنبه شرح بدهد که چرا حکومت کشورش سربازان ایتالیایی را برای محاکمه به هند برنمیگرداند. دهلی ماه فوریه به دو توفنگدار دریایی ایتالیا اجازه داد برای رای دهی در انتخابات به ایتالیا بروند، چون سفیرین کشور قول داده است که آنها برمیگردند. اما حکومت ایتالیا روز دوشنبه گفت که سربازانش را به هند بر نمیگرداند. سربازان ایتالیایی برای محافظت کشتی نفت برفرستاده بودند و آنها گفتند که دو ماهیگیری هندی را راهزن پنداشته کشتند. مقامات انتظامی روسیه میگویند یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند که یک گروه سازمان یافته جنایی را رهبری میکرد. ریاست امور داخلی ولایت سوردلوسک در بیانیه رسمی گفت ابراهیم صالح 33 ساله ملقب به ابراهیم حبیب در شهر یکاترینبورگ بازداشت شد. به گفته مقامات گروه جنایی مذکور سر از سال 2012 در ناحیه این ولایت به تاجران چینی در افتاده آنها را غارت میکردند. به گفته ریاست امور داخلی ولایت سوردلوسک جستجوی اعضای دیگری گروه ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مصالح کردن شورشیان در سوریه یک عمل مخالف با قانونهای بین المللی خواهد بود. و همچنین گفت از حضور تندروان اسلامی در میان این شورشیان نگران است که علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میجنگند. سرگئی لاوروف در این باره بعد ملاقات با ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در شهر لندن سخن گفت. روز پیشتر از این دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا گفت که ممکن است کشورش با تمدید تحریم فروش سلاح از اتحادیه اروپا به سوریه مخالفت کند و مقامات افغانستان میگویند ممکن است بمب‌گذاری مرگ‌طلبی که دیروز در ولایت کندوز 11 نفر را کشت نزدیکان رئیس پارلمان این کشور را هدف گرفته بود. والی ناحیه امام صاحب روز چهارشنبه گفت که این بمب‌گذار انتحاری هنگام بزکشی صورت گرفت و در آن برادر و پدر، برادرزاده و پسر خاله عبدالرحیف ابراهیمی کشته شدند که از ازبک تبارانی افغانستان است. در بمب‌گذاری در مجموع 11 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به برنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی نقطه آرگ.
در حاشیه خبرها،
پاسخ ما برچه سالی نوی در خوجند بادام و لاله یا بایچه چکرانه بلکه درخت زردالو را رمزی نوروز کردند.
نوروز بهترین پیشوتر میوه خشک میداده که این بابایی یکندرجه میسانجری خورمایی سپانی توجی بایی خندق.
بعد این سخه اوهیده اوستا رمزوی ملی میبرداریم دیه اما رمزوی بناگون هست لولا میسوخ این باشی ها موشو این ها علاقمند باشد بولی بودا میان اومن آمدی بهارو
بای چچک بای چچک با چچک اومن لوچک تماشا کن کلینچک.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا نیم ساعتی دیگر با هم میشنویم. دیپلمات روسیه با یک بیانیه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را حیرت زده کرد. یک فرمانده عالی رتبه آمریکایی به سربازانشان در افغانستان هشدار داده است که هوشیار باشند. در ایران نامی 5 داوطلب به مقام رئیس جمهوری آینده این کشور معلوم شد و در تاجیکستان از حالا به تجلیل جشن زیبای نوروز شروع کردند. روسیه که میزبانی میلیون ها نفر مهاجران کاری از آسیای مرکزی است، به خصوص از تاجیکستان و ازبکستان، با یک بیانیه کشورهای منطقه را شگفت زده کرد. اسکر ازیموف دیپلمات بلندپای روس اول گفت کشورش میخواهد مهاجران از جمله از تاجیکستان و ازبکستان به روسیه با روادید بیاند، ولی بعدن گفت که او را نادرست فهمیدند و منظورش این حرف نبود. عبدالله اشور با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش میدهد.
انور عظیموف سفیر سپارش های ویژه وزارت خارجه روسیه از سخنان در یک مصاحبه تلویزیونی گفتهش دست کشید. دیپلمات بلندپایه روسیه میگوید اظهارات او را راجع به جاری شدن نظام ویزا برای شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2015 از متن کنده گرفته‌اند. انور عظیموف شام 13 مرد در صحبت با تلویزیون داشت گفته بود که روسیه آماده است به خاطر تامین امنیت مرزهایش رابطه با تاجیکستان و ازبکستان را از طریق روادید براه ماند. او در پاسخ به این سوال که آیا روسیه آماده است برای تاجیکستان و ازبکستان نظام ویزا جاری کند گفت
این را پرزیدنت ما گفته بود. با فکرم از سال 2015 ما این کار را میکنیم.
این برنامه به موضوع لغو ویزا برای سفر شهروندان روسیه به کشورهای اتحاد اروپا اختصاص یافته بود. اما روز 14 مرد در صحبت به رادیوی آزادی انور عظیموف گفت که روسیه روابطش با جمهوری های مشترک المنافع را قدر میکند.
ما نیکاگده نی ابسوجدالی вопросы ужесточения визовых требований.
هیچگاه مسئله جاری کردن ویزا برای شهروندان این کشورها را مطرح نکرده است و نخواهد کرد. ما نمیخواهیم که رابطه ما با این کشورها خلل‌دار شوند.
Республика Центральной Азии не стоял и не стоит.
با گفته او منظور وی تامین مؤثر نظارت جریان مهاجرت است و به همین هدف پرزیدنت پوتین در پیامش به مجلس فدرالی پیشنهاد کرده بود که از سال 2015 رواوی شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل به روسیه تنها با شناسنامه‌های خارجی صورت بگیرد. انور عظیموف میگوید مسکو هیچگاه با اتحاد اروپا مسئله تشدید نظام روادید با شهروندان اتحاد دولت‌های مستقل را مطرح نکرده است. دولت نظریف رهبر شعبه اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز به رادیو آزادی گفت مسئله جاری کردن رژیم روادید یا ویزا با تاجیکستان از جانب مقامات رسمی روسیه تا حال مطرح نشده است.
مسئله جاری کردن روادید در سطح رسمی مطرح نیست، لیکن پوتین در پیامش گفته که بود مسئله جاری کردن پاسپورت های خارجی از سال 2015 شهروندان ما با پاسپورت های داخلیشون میرن به روسیه.
اما به نظر محافل بیانیه انور عظیموف ظاهرا نه کنده گرفتن پاره از متن اوست، بلکه شاید تلاش دیگر است برای امتحان افکار جامعه نسبت به این مسئله حساس که دیر یا زود بین روسیه و شریکانش در پهنای پسا شوروی حتما مطرح خواهد شد. ولی کارشناسان میگویند جاری کردن نظام ویزا با کشورهای آسیای میانه به خلاف منفعت های گئوپولیتیکی روسیه در منطقه خواهد بود. امریدین شریپوف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید مهاجران کره برای روسیه یک فشنگ بزرگ سیاسی است که با استفاده از آن این کشور خواسته های خود را در کشورهای آسیای میانه برآورده میکند.
مهاجران حاضر یک فشنگ سیاسی تاثیر روسیه بر همین آسیای مرکزی است، خصوصا با تاجیکستان که هم بسیار مسئله های حتی همین بود و باشی نتیجه یا که پایگاه نظامی شد به همین وسیله مطرح کرده بود، شرطنامه را تمدید کرده بود.
در این اواخر پی هم چند حزب و ائتلاف سیاسی در روسیه از جمله حزب کمونیست و بزرگترین تشکل سیاسی مخالفان آن کشور به طرفداری از جاری کردن ویزا با کشورهای آسیای میانه صدا بلند کردند و بعید نیست که مقامات رسمی مسکو نیز در نهایت به این فکر برسند. عبدالله اشرف، رادیو زاده، دوشنبه.
بیانیه های زید و نقیز دیپلماتی روس در باره رهندازی روادید میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی شنونده گرامی خوشحال میشویم اگر نظراندیشای خود را در این باره از طریق تارنمای رادیو آزادی به ما بفرستید که نشانیش را میدانید آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجه. اگر تلفن هوشمند یا سمارتفون دارید آنجا هم ما را به آسانی میابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
و اگر آیفون هم داشته باشید در آیفون نیز هستیم در اپ استور. فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان با سربازان کشورش در اینجا هشدار داده است که با نظر داشت بیانیه‌های بحث برانگیز ضد آمریکایی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان ممکن است شاهد حمله‌های بیشتر باشند. نیروهای بین‌المللی کمک امنیتی به افغانستان روز پنجشنبه تایید کردند که چنین توصیه‌نامه با متن قاطع از طرف ژنرال جوزف دنفورد به فرماندهان تابعه‌اش در افغانستان رسیده است. همکارم خورشیدی همدم گزارش می‌دهد.
حامد کرزی از این پیشتر آمریکا را به آن متهم کرد با همکاری با طالبان می‌خواهد ضرورت ماندن نیروهایش در افغانستان را نشان بدهد. با گفته حامد کرزی طالبان حمله‌ها در افغانستان را برای خدمت به آمریکا انجام می‌دهند. او همچنین امر داد که نیروهای بین‌المللی به دانشگاه‌های کشور وارد نشوند چون دانشجویان افغان از بدرفتاری نسبت به آنها شکایت کردند. در توصیه‌نامه جوزف دنفور که متن آن به دست روزنامه نیویورک تایمز رسیده است گفته شده است که بیانیه های کرزی می تواند سبب حمله های ناگهانی به نیروهای ما شود و ممکن است او امرهای بدهد که جان نیروهای ما را در خطر بگذارند. پایان اقتباس. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همچنین بارها با نیروهای آمریکایی برای تأخیر در تحویل مسئولیت پاسبانی زندانیان افغان با اختیار خود نیروهای ملی جنجال کرده است. بیانیه های حامد کرزی درباره همکاری آمریکا با طالبان خشم مقامات ایالات متحده و هم کشورهای دیگری را برانگیخت که حالا درباره نگه داشتن تعدادی از سربازان آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 گفتگو میکنند. بیانیه های کرزی در داخل هم سبب انتقاد شده است. شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان نیز گفته است که چنین بیانیه ها می تواند صفحه نوی بی‌ثباتی را در کشورشان باز کند. از جمله حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت گفت
این نوع برخوردها می تواند ثبات سیاسی افغانستان و سلامت افغانستان و آرزومندی های مردم افغانستان مخصوصا در آغاز برنامه های پروسه انتقال سیاسی و بازگشت نیروهای جامعه جهانی از افغانستان می تواند چالش های بسیار جدی فراروی افغانستان و مردم افغانستان قرار بده.
فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان یک عضو دیگر شورا انتقادهای کرزی از آمریکا را سوال برانگیز خواند و گفت
حالا چی شده که یک شبه فکرهای رئیس جمهور به کلی 180 درجه تغییر کرده باشد؟ این سوال برمی انگیزد آیا چیزی که مورد توجه رئیس جمهور است واقعا حراست از حاکمیت ملی است و یا دقت به حفظ حاکمیت خانوادگی، گروهی و تیمی ایشان؟
انتظار می رود تا پایان سال 2014 بسیار از نیروهای جنگی نه تا افغانستان را ترک کنند و مسئولیت تامین امنیت را به اختیار نیروهای داخلی بسپارند. نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان روز پنجشنبه در یک بیانیه رسمی گفتند که با نظرداشت افزایش تلفات در میان نیروها در روزهای گذشته توصیه‌نامه ژنرال دنفورد برای احتیاطکاری بوده است. روز دوشنبه در افغانستان 7 سرباز آمریکایی کشته شدند که بزرگترین تلفات در سال روان است. از جمله 2 سرباز آمریکایی را یک مرد کشکی لباس نظامی افغانی داشت. 5 سرباز دیگری آمریکایی بر اثر سقوط چرخبالشان کشته شدند که سبب سقوط را هوایی نامساعد خواندند. ماه گذشته حامد کرزی امر داد تا نیروهای مخصوص آمریکا از وردک، یک ولایت استراتژی نزدیک به کابل، اخراج شوند و از نیروهای افغان خواست که دیگر نیروهای آمریکا را برای حمله های هوایی دعوت نکنند. در توصیه‌نامه جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، همچنین آمده است که حالا مناسبت دو طرف ناهموار است و جنگجویان که خود را برای بهار آماده کردند فرصت استفاده از این موقع را می جویند. پیمان نتو حالا سربازان و ماموران پلیس در افغانستان را تمرین می دهد تا مستقلانه علیه طالبان مبارزه برند، زیرا تا پایان سال 2014 تقریبا 100 هزار نیروی خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد. بیانیه‌های حامد کرزی را یک تلاش برای رهبری قوی ملی وانمود کردن او خواندند که قرار است سال آینده دوره ریاست جمهوریش به پایان برسد. حامد کرزی 12 سال پیش بعد از سقوط طالبان در سال 2001 رئیس جمهور افغانستان انتخاب شده بود.
خورشید همدم گزارش میداد. بعد یک آگهی کوتاه میرویم به ایران و سپس برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
5 داوطلبی اول برای شرکت در انتخابات روز 14 ایون انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص شدند. بنا به گزارش ها محمد رضا باهنر، یحیی آلی اسحاق، محسن رضایی منوچهری متکی و حسن روحی از عزم خود برای رفتن به این کارزار خبر دادند. از این میان به خصوص 3 داوطلبی اخیر قابل ارزیابی هستند. آغاز کارزار انتخاباتی ایران و پیشبرین نخستین نامزدها موضوع گزارش است که همکار ما میرزایی سلیمپور تهیه کرده است.
محسن رضایی 59 ساله، فرمانده سابق ستاد پاسداران انقلاب اسلامی، یک نهاد خیلی متنفذ در ساختار نیروهای مصالح ایران است. او در انتخابات سال 2009 نیز یکی از 4 رقیب رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد بود، ولی تنها 2% رأی به دست آورد. منوچهر متکی، وزیر سابق خارجه ایران، هنوز در پایان ماه فوریه با یک نامه سرکشاده به مردم خبر داد که به انتخابات ماه ایون می رود. متکی از ماه آگوست سال 2006 تا دکبر سال 2010 وزیر خارجه بود، ولی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد او را غیر انتظار و در حال از مقام برکنار کرد که با یک سفری رسمی در سنگال قرار داشت. نامزد سوم قابل ارزیابی از این 5 گونه اول حسن روحانی است. نامزد روحانی را حزب اعتدال و توسعه پیشبری کرده گفته است که علاقه ستاد انتخاباتی او را نیز تحت رهبری محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران در عهد ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی سازمان دادند. حسن روحانی تا 16 سال دبیر شورای امنیت ملی ایران بود و این مقام را به علی لاریجانی، رئیس کنونی پارلمان و نیز یکی از داوطلبان کرسی ریاست این جمهوری سپرد. اما او تا حال نماینده ولی فقیه در این شورا و هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یک دیگر از نهادهای غیر منتخب ولی پرنفوذ در نظام جمهوری اسلامی است. حسن روحانی از افراد نزدیک به هاشمی رفسنجانی محسوب می شود و به باور تحلیلگران پیشبری نامزدی او به این معناست که خود رفسنجانی که سینش هم به 79 رسیده است این بار در انتخابات نامزد نخواهد شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگری مسائل سیاسی ایران در آلمان، می گوید
آقای روحانی از زمانی که آقای هاشمی فرمانده جنگ بود، نفر دوم و نفر بعدی آقای هاشمی محسوب میشد. همیشه آقای روحانی در سایه آقای هاشمی بوده. کاندیداتوریش در مرحله اول به این معنی است که قطعا هاشمی رفسنجانی نخواهد آمد.
اما رویخط مدعیان کرسی رئیس جمهوری ایران تنها با این 5 نامزد اول خلاصه نمی شود. مطبوعات ایران درباره دست کم 70 داوطلب این مقام صحبت می کند، ولی به باور ناظران امور شمار نامزدهای جدی می تواند کمتر از 10 نفر را تشکیل دهد. در این شمار از جمله شهردار 51 ساله تهران محمد باقر قالیباف، باز یک وزیر سابق خارجه علی اکبر ولایتی 67 ساله و 2 داوطلب دائمی که قریب در هر انتخابات عزم شرکت می کنند، رئیس 54 ساله مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل خشاوند و مشاور رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای را نام میبرند. رئیس جمهوری کنونی محمود احمدی نژاد که دوره دوم و نهایی ریاستش را پشت سر میکند، حق شرکت در انتخابات ماه ایون را ندارد، ولی با باوری محافل او حتما تلاش خواهد کرد تا نامزدی یک نفر صادق به خود، برای مثال نایبش اسفندیار رحیمی مشایی را که با احمدی نژاد رشته قداگی نیز دارد، پیشبری کند. یعنی تقریبا مانند همان سناریوی که همتای روسیه و ولادیمیر پوتین در سال 2008 با پیشبری و تامین پیروزی دیمیتری مدودف در روسیه انجام داد. ولی تحلیلگران ایرانی میگویند مناسبت احمدی نژاد با خامنه‌ای و جناح‌های محافظه‌کار در این 8 سال رهبریش به حدی بد شده است که هر نوع تلاش او برای حفظ نفوذ خود در صحنه با مخالفت شدید جناح‌های تندرو روبرو خواهد شد و بعید است که نامزدی مشایی از فیلتر شورای نگهبان گذرد. زمینان ثبت نام در وزارت کشور تنها مرحله اول راه یافتن نامزدها به انتخابات ریاست جمهوری ایران است. تصمیم نهایی را در مورد نامزدها و آن هم همگی چند هفته قبل از انتخابات شورای نگهبان میگیرد. این نهاد غیر منتخب ولی پرنفوذ از 7 فقیه و 7 حقوقدان عبارت است و نامزدها را اساسا طبق اصل صداقت به نظام و اطاعتشان به ولایت فقیه میسنجد. در انتخابات سال 2009 این شورا از بین 10 نامزد تنها 5 نفر را اجازه شرکت داد. در آن انتخابات رقیب اساسی احمدی نژاد نامزدهای اصلاح طلب حسین موسوی و مهدی کروبی بودند. در پی سرکوب اعتراضهای پس از انتخابات هر دو رقیب احمدی نژاد را به حاشیه راندند و بنا به گزارشات تقریبا 2 سال باز موسوی و کروبی حتی در حبس خانگی قرار دارند. با این حال اصلاح طلبان ایرانی تا حال معلوم نکردند که فرمت شرکتشان در انتخابات امساله چگونه خواهد شد. بسیاری ها از احتمال پیشبری نامزدی رئیس جمهوری سابق محمد خاتمی صحبت میکنند ولی شک دارند که کدامی از نامزدهای اصلاح طلب حتی حاتمی بتواند از فیلتر شورای نگهبان گذرد.
میرزای سلیمپور گزارش میداد. مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. بعد از یک آگهی کوتاه دیگر زود برمیگردیم به تاجیکستان.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی مرا فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب. پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما را پر کرده.
در تاجیکستان که امروزها واقعا هوای بهاری حکم فرماست، آمادگی ها به تجلیل جشن نوروز ادامه دارد که از جشن های دوست داشتنی در کشور است و هر سال با شکوه خاص صورت می گیرد. امسال در مرکز ولایت سوخت یک درخت بزرگ زردالوی گلفشان را گذاشتند که محلی اصلی جشن نوروز در این گوشه کشور است. معصومه محمد رجب همکار ما بعد از دیدن نصب این زردالو در مرکز خوجند چنین گزارش می دهد.
در کنار زردالوی نوروزی در میدان به نام کمال خوجندی شهرداری صحنه می آراید که در آن روزهای عرفه و جشن نوروزی هنربران خلقی و کسبی و مکتب خانه ها و دانشجویان برای همگان برنامه های نوروزی و کنسرتی تقدیم می کنند. ساکنان مشتاق بهار این نوگانی نوروزی را با وجد و شادی پذیرفتند. آنها میگویند دیدن نشانه های بهار دلشان را گرم و روحشان را شاد میکند.
برای خلق یک دمگیری بهار آمدش تعیین شد که نوروز جهانی
یک شکوفیدنی آدم بهار نشان میدهد که همه کم که همه وعده را به دل آدم خوش میکند.
زردالوی سنئی نوروزی بار اول در مرکز خوجند در آستانه نوروز سال گذشته با ابتکار رئیس شهر خوجند قد برافراخته، امسال با رنگ و بار و آرایش تازه خود به یک نشان اساسی جشن نوروزی تبدیل می‌یابد. بهار گلفشان امسال به تاجیکستان و آسیای میانه تقریبا یک هفته دیر قدم می‌گذارد. با دام و با چچک که میانی درختان و رستنی نخستین پیغام دهنده بهار هستند، هر ساله این شب و روز شکوفان بودند و حالا نو جامعه سفیدی گل ببر میکنند. فرهنگ شناس نعیم حکیم و رهبری مرکزی فرهنگی و معرفتی سوغد میگوید نوگانی چون رمز نوروز گذاشتن زردالوی شکوفان سرچشمه از سنت های کوهن نوروزی تاجیکان دارد.
رمزی ملی میبرداریم دیگه. رمزی یکان دوره های فسی ساله اما رمزی گناگون هست. لالا میسوخین باشی ها موش و این ها علاقمند باشد. گلی بادم یا اومن آمدی بهار و
نخستین درخت پیغامرسان بهار و نوروز در کشورهای آسیای میانه بادام است که اول گل میکند و قبای سبز بهاری میپوشد. اما باغداران سوغدی میگویند زردالو برای ساکنان از دیگر میوه های محلی فایده‌ناک‌تر است. به گفته عبدالقهار واحدوف معاون رهبری باغ ملی واقع در کنار شهر خوجند، در ولایت سوخت حدود 30,000 گکتر باغ‌های حاصلده زردالو دامن پهن کرده است که سالانه بیش از 70,000 تن زردالو از شهد شیرین‌تر به بار می‌آورد. و هر ساله دامن باغستان های زردالو این درختی گرمی دوست و کماب فراختر می گردد.
نهو بهترین خوش بیشتر خوش میوه خوش می داده که این بابایی یکم درجه خوب میسانجلی خورمایی سپانی تاجبایی خندق.
اما میان گیاهان نخستین پیغام رسان بهار در تاجیکستان چون در اکثر گوشه و کنارهای جهان بایچیچک است که از زیر برف سر می برارد. اما امسال بهار در تاجیکستان دیرتر فرا رسیده در ولایت سوخت هنوز بایچیچک نشکفته است. ولی کودکان سوغدی بایچیچک نشکفته در دست مثل هر ساله گلگردانی و ترانخانی می کنند. به خوش آمد بهار و نوروز در انتظار.
Boy, check, oh, maluchak, tamochokum, kelinchak, kelinchak, aroskat, yak somoda aroskat, tagi daraton tahtache, khudo tiak psache.
Ma'sumi Muhammad Rajab, Radio-i Ozodi, Khujand.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و چون در دقیقه های پایانی برنامه هستیم نگاه می‌اندازیم به میدان های ورزشی در تاجیکستان. اول در باره ریتینگ فیفا صحبت میکنیم که در آن تاجیکستان 20 سینا پایین آمده است و در مقام 152 قرار گرفته است. دسته منتخبی تاجیکستان میانی تیم های ملی سابق کشورهای شوروی تنها از قرقیزستان پیش استین فهرست روزی پنجشنبه نشر شد. شورای رادیو زودین از رولوی لطیف که چند لحظه بعد گزارش خواهد داد پایین آمدن تاجیکستان در فهرست فیفا به قول مصیبت بزرگ نمیداند، زیرا به گفته او تاجیکستان مدتی زیادی است که بازی های بین المللی نداشته است. از این حساب در فهرست فیفا امتیازی کم گرفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا کوازوویچ متخصص سربستان در مسابقه انتخابی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ب با تیم های ملی قزاقستان و ببخشید قرغیزستان، پاکستان و مکاو رقابت خواهد کرد. بازی این گروه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک از 17 تا 21 مارس در روزهای نوروزی برگزار می شوند. حالا میکروفون را در اختیار خود نصر الله لطیف می گذاریم.
دسته فوتبال روشنی کلوب قهرمانی تاجیکستان در بازی دوری دومی مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم الشورته سوریه با حساب 0-2 مغلوب شد. بنابر وضع نااستواری سیاسی در سوریه این بازی روز 13 مارس در میدان بی‌طرف در شهر ازرکه اردن در ورزشگاه شاهزاده محمد برپا گردید. هر دو گل را فوتبالبازان الشورته در نیمه دومی بازی به هدف رساندند. در بازی دیگری گروه دی دسته الرمزه اردن در میدان خود از تیم القدسیه کویت با حساب 0-3 شکست خورد. به این ترتیب بعد دو دوری مسابقه در گروه دی دسته الشورته با 6 امتیاز پیش صف است. تیم های القدسیه و الرمزه با 3 امتیازی موافقان در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. دسته روشن بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. دلشاد شریپوف سردار دسته روشن در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران چنین گفت:
50% کماندا بزرگان نه شد. سبب اساسی اش درام گفت که برادران روس نسیل نسبت. لیکن وقتی بود که بازی خودشون میکردن کماندا رو بسیار ناز بوز میکرد. بعد وقتی میشد گفت که روسون ماندرا اشکان ترامین برای کی وایو ساعتی بلند چندین سال در این ساعت بوز میکنن. بزرگانشون شما اگر خوین یک تاریخشون بیان کنن قیمت پولیشون حیران نگردین که این ساعتی بای چی هستی ساعتی تیمی موشی هست. ما هم انشالله از هم این خلاصه میبروریم و در آینده به این ساعت هم میرسیم.
بازی دوری سوم را دسته روشن روز 3 اپریل در سفر با تیم القدسیه کویت انجام میدهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نظرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برنامه های خوبی دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.